کتاب مکاشفه فصل 22 از آیه 12 میخونم: و اینک به زودی میایم و پاداش من با من است تا هر کسی را به حسب اعمالش جزا دهم. من الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر هستم. خوشا به حال آنانی که احکامش را به جا می آورند تا بر درخت حیات حق یابند و به دروازه های شهر درآیند. زیرا که سگان و جادوگران و زناکاران و قاتلان و بت‌پرستان و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد بیرون می باشند. من عیسی فرشته خدا فرستادم تا شما را در کلیساها بدین امور شهادت دهم. من ریشه و نسل داوود و ستاره درخشنده صبح هستم. و روح و عروس می گویند بیا. و هر که می شنود بگوید بیا. و هر که تشنه باشد بیاید و هر که طالب است عذاب حیات به رایگان بگیرد. زیرا هر کس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود شهادت می دهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود. و هرگاه کسی از کلام این نبوت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از کتاب حیات و از شهر مقدس و از چیزهایی که در این کتاب نوشته است برخواهد داشت. او که بر این امور شاهد است میگوید بلی به زودی می آیم. آمین. بیای خداوند عیسی. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین. کتاب مقدس یعنی عهد قدیم و عهد جدید شامل همه نوشته هایی هست که پیامبران راستین به ما دادن، یعنی تمام اون چی که خداوند به انسان ها وحی کرده. مکاشفه یوحنا که این آیات رو خوندیم آخرین بخش اون کلام هست. بعد از این دیگه خداوند هیچ نبوت و یا مطلب تازه‌ای رو از سوی پیامبرانش به کسی نمیفرست. دقت کنی در این آیه 18 چه خوندیم: زیرا هر کس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود شهادت میدهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلاهای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود. و این شاید یکی از دلایلی باشه که در کشورهای اسلامی اجازه پخش و نشر و تعلیم کتاب مقدس رو نمیدن. چون اگر مسلمین این کلام رو بخونن با اون آشنا بشن، متوجه میشن که سرشون کلاه بزرگی رفته. در این کتاب مکاشفه رسول راستین خداوند تحت هدایت روح القدس به شکل نمادین صحبت میکنه، از یک تصاویر، نمادها و وقایعی صحبت میکنه که حالت نمادین دارن و اینا وقایعی رو که در دنیا روی خواهد داد از زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به آسمان صعود کرد تا زمانی که بازگرده، این وقایع رو به شکل نمادین توصیف میکنن. در این کتاب صداهای مختلفی رو ما داریم. صدای خداوندمون رو داریم که در فصل‌های ابتدایی کلیساهای هفتگانه خودش رو توبیخ میکنه، تشویق میکنه، اونها رو نصیحت میکنه تا به او وفادار باشن. در فصل‌های بعدی ما ندای فرشتگان رو داریم که از مصیبتی که در انتظار ساکنان زمین هست به ما خبر میدن. صدای شهیدان کلیسا رو داریم، کسانی که به خاطر بشارت انجیل جانشون از دست دادن و منتظرن تا خداوند انتقام اونها رو بگیره. و در این آیات پایانی ما صدای روح و عروس رو داریم و بعد از اون مکاشفه کاملا بسته میشه، به آخر میرسه. پرسشی که ما میپرسیم این است که حکمت خداوند چگونه این مکاشفات رو به آخر میرسونه؟ با چه آیاتی این کلام برای همیشه بسته میشه؟ آیا به ما یک کلام وعده داده شده؟ بله، در آیه 14 چنین می‌خوانیم: خوشا به حال آنانی که احکامش را به جا می‌آورند تا بر درخت حیات حق حیات یابند و به دروازه‌های شهر درآیند. آیا در انتهای کلام ما کلام هشدار دهنده‌ای رو داریم تا از طریق اون وجدان شنوندگان بیدار بشه؟ بله، آیه 15 به اون دقت کنید: زیرا که سگان و جادوگران و زناکاران و قاتلان و بت‌پرستان و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد بیرون می باشند. چون این افرادی هرگز وارد ملکوت خداوند نخواهند شد مگر اینکه ابتدا ذاتشون عوض بشه. این هشداری است برای گناهکارانی که ایمان نمیارن. در این آیات آخرین خداوند چه پیامی برای گناهکاران داره؟ آیا پیام لعنت و مجازات هست؟ شما اگر عهد قدیم رو مطالعه کنید برسید به آخرین پیامبری که در عهد قدیم هست، پیامبر به نام ملاکی، آخرین آیهش از لعنت خداوند صحبت میکنه. اما در عهد جدید چنین نیست. آخرین آیه که خوندیم چه بود؟ فیض خداوند ما عیسی مسیح بر شما باد. فیض یعنی اون چیزی که ما هرگز لیاقت و شایستگی دریافتش رو نداریم. و وقتی که ما میرسیم به آخر مکاشفات، ما هشداری داریم برای شریران، وعده‌ای داریم برای مقدسین، برای مسیحیان، و در نهایت دعوتی داریم از نیازمندان تا نزد خداوند بازگشت کنن. در آیه 17 چنین میخونیم: و روح و عروس میگویند بیا، هر که میشنود بگوید بیا، و هر که تشنه باشد بیاید، و هر که طالب است از آب حیات به رایگان بگیرد. قبل از اینکه این مکاشفات برای همیشه به آخر برسه، پیش از اینکه یوحنای رسول آخرین آیه رو برای ما مکتوب بداره و بنویسه آمین، خداوند از روی فیض و محبتش شنوندگان رو دعوت میکنه. در آیه 17: و به یاری و فیض خداوند. میخوایم به این آیه دقت کنیم. اینجا دعوتی دوگانه رو داریم. ابتدا خواهیم دید که چه کسی و یا چه کسانی دعوت میکنن، صدای چه کسی است که دعوت میکنه. در وهله دوم میخوایم به محتوای اون دعوت بپردازیم. از دو نکته رو در نظر میگیریم: دعوت کنندگان و همچنین محتوای اون دعوت. ابتدا بذارید ببینیم چه کسیه که دعوت میکنه. آیه 17: روح و عروس میگویند بیا، و هر که میشنود بگوید بیا. در این آیه روح همان روح مسیح هست، روح القدس هست که خداوند ما قبل از این که از این جهان خروج کنه و به آسمان صعود کنه، وعده دادنش رو به شاگردانش داد. در فصل 14 یوحنا چنین میخونیم: کلام خداوند ما عیسی مسیح، من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد، یعنی روح راستی، که جهان نمیتواند او را قبول کند، زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید، زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود. بشارت انجیل وقتی که توام با کار روح القدس باشه مؤثره، باعث نجات افراد میشه. شنوندگان مجاب میشن که اون چی که میشنوند کاملا حقیقت داره. علاوه روح القدس به اونا توانایی میده تا ایمان بیارن، تا دعوت خداوند رو بپذیرن. روح القدس خداست، خدای زنده است، و اوست که شما رو دعوت میکنه. در نهایت این کلام من نیست و یا دعوت کلیسا نیست که شما بیاد و عضو کلیسا بشید، بلکه خداوند به شکل مستقیم شما رو از طریق همین وعظ دعوت میکنه. روح و عروس میگویند بیا. عروس در این آیه همون کلیسای خداوند هست و روی زمین یعنی جماعت ربانی، یعنی مسیحیانی که با خون مسیح از گناهانشون بازخرید شدن، مقدسین. عروس کسی است که از بین عده زیادی برگزیده شده، انتخاب شده، مورد لطف ویژه داماد هست و روزی به ازدواج او در میاد. در کتاب مقدس از ازدواج به عنوان نمادی از رابطه خداوند با ایمانداران راستینش استفاده میکنه. به همین دلیل در آیین مسیحیت ازدواج نبایستی به راحتی پیوندش گسسته بشه، نباید طلاق صورت بگیره. پیوندی بسیار جدی و مقدس هست. از شوهران خواسته شده تا به همسرانشون محبت کنن، همان گونه که مسیح به کلیسای خودش محبت کرد و جونش رو در راه اون نهاد. خداوند ما روحش رو به کلیسا داده و اکنون روح و کلیسا منتظر بازگشت خداوند هستند، منتظر داماد هستند که بازگرده و اون پیوند نهایی و ابدی رو ایجاد کنه. کلام مسیح در آیه 12 چنین هست: اینک به زودی می آیم. این کلام خداونده. و روح و عروس یک صدا می گویند بیا. این باید آرزوی راستین هر مسیحی همین باشه که مرتب و بیوقفه دعا کنه خداوندا بازگرد. هدف وجود کلیسا در روی جهان همین هست، تا دعا کنه خداوندا بیا و هر که تشنه باشد بیاید و از آب حیات به رایگان ببرد. ببینید این دعوت دوگانه است، هم دعوت از مسیح هست که به این جهان بازگرده و مصیبت و گناه رو از میان برداره و اصلی نو رو آغاز کنه، و هم از کسانی که به مسیح تعلق ندارن تا نزد او بیان مطابق وعده خدایی که نمیتونه دروغ بگه. زمانی خواهد آمد که خداوند ما دوباره به این جهان باز خواهد گشت، نه مثل بار اول در فروتنی و برای فدیه گناهان و قومش، بلکه در جلال و قدرت برای برپایی یک جهان تازه. میهمانی با شکوه عروسی برگزار خواهد شد و عده کثیری دعوت شدند، و تا اون زمان، تا زمانی که خداوند بازگرده، کلیسا و یا عروس مسیح باید جامعش رو پاک نگاه داره، باید به شوهرش وفادار باشه و همچنین منتظر بازگشت داماد باشه و دعا کنه خداوند بیا، ملکوت تو بیاید. این باید آرزوی هر مسیح واقعی باشه و منتظر خداوند ما عیسی مسیح باشه که بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او می باشند ظاهر خواهد شد برای نجات. از ما صدای عروس رو داریم، صدای روح رو داریم، و علاوه بر این صدای سومی هم هست که شنوندگان رو دعوت میکنه. هر که می شنود بگوید بیا، یعنی هر کس که واقعا ایمان آورده، مسیحی شده، همین کار رو انجام میده، هم دعا میکنه برای بازگشت خداوند و هم دعوت میکنه دیگران رو. به دوستان و آشنایش میگه، میگه بیایید و خودتون با گوشهای خودتون بشنوید، حقیقت در اینجاست، ما خدای زنده رو پیدا کردیم، شما هم بیاید کلیسا، بیاید و موعظه کلام رو گوش بدید. و این افراد به تجربه میدونن که مسیحیت چه تفاوت بزرگی داره با دیگر ادیان، اونها حقیقت رو یافتند، ولی لذا به دیگران میگن فلانی تو هم بیا به کلیسا، امروز میخوایم بریم و کلام خداوند رو بشنویم. هر کس که میشنود بگوید بیا. فرض کنید کسی در جهان غرب زندگی میکنه، به تجربه میدونه که زندگی در جایی که تمدن هست، در جایی که حقوق بشر هست، در جایی که دموکراسی هست، هزاران بار بهتر از زندگی تحت حکومت اسلامی. در نتیجه به فامیلش در ایران میگه پاشید بیاید اینجا. به همین شکل یک مسیحی واقعی به تجربه میدونه که خداوند نیکوست، خدای محبته، خدایی که به دعای ایماندارانش پاسخ میده. لذا این صدای سومو داریم که میگه بیا، هر که تشنه باشد بیاید و هر که طالب است از آب حیات به رایگان بگیرد. و در نهایت این دعوت خداوند هست از انسانها، نه اینکه خداوند به اونها نیازی داشته باشه، بلکه به خاطر محبتش. خداوند به حدی نیکه دوستان و خیریت شما رو میخواد که از طریق وقایعی که توی زندگی شما روی میده شما رو دعوت میکنه تا به فکر بیفتی. فرض کنید کسی بیمار میشه و یا یکی از عزیزانش رو از دست میده، خداوند از این طریق به شما میگه زیاد به این دنیا دل نبندید، انتظار زیادی از این دنیا نداشته باشید، بیایید نزد من تا به شما امید و آرامش بدم. بیهوده تو این دنیا به دنبال اون نباشید، زیرا این دنیا قادر نیست اون خلأ درونی شما رو پر کنه. شما آفریده شده ای تا خدای خودت رو بشناسی و او رو خدمت کنی، لذا چیزهای کوچکتر رو خدمت نکن. بیادارید در انجیل یوحنا فصل 4 خداوند ما یک زن سامری رو در کنار چاه یعقوب میبینه، بعد به اون زن میگه هر کس که از این آب بنوشه باز تشنه گردد. از این چیزهایی که این دنیا به شما میده، شما هر چقدر هم که داشته باشید باز هم اون خلأ درونیتون پر نمیشه. روح مرده ای شما نیاز داره به آن آب زنده، آبی که خداوند وعده‌اش رو به اون زن داد که هر کس از اون دریافت کنه در درونش بدل میشه به چشمه جوشانی به حیات ابدی. بعد که این اتفاق افتاد شما هم دیگران رو دعوت میکنید تا بیاین. شما باید تشنه چنین آبی باشید، تشنه حقیقت. خداوند ما وقتی که در روی زمین بود در زمان خدمت زمینیش به این شکل شنوندگان رو به سوی خودش دعوت میکرد، بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامی خواهم داد. به دنبال آرامش درونی در جای دیگه ای نباشید، زیرا در نهایت سرتون به سنگ میخوره. بیایید نزد من. و اون افرادی که در اون زمان حاضر بودن و ناظر بودن با چشمای خودشون میدیدن که این مرد که اونا رو دعوت میکنه قدرتی خدایی داره، توان انجام کارهایی داره که فقط خداوند میتونه اونها رو انجام بده، هر نوع بیماری رو با یک لمس و یا با یک کلام شفا میده، حتی قادر با کلامش مردگان رو زنده سازه. در نتیجه وقتی که میشنیدن میتونستن یقین داشته باشن که او حقیقت رو میگه. اما خداوند ما اکنون پس از اینکه رنج مرگ رو تحمل کرد، با آسمان صعود کرده، تاج جلال و اکرام بر سر نهاده، دیگه او رو در روی زمین نداریم، دیگه صدای او رو نمیشنویم تا ما رو دعوت کنه بیایید نزد من. اما خادمین او، شاگردانش، عروس او، کلیسا بر روی زمین باقی مونده تا همون دعوت رو به گوش مردم برسونن. این مطلب خداوند ما با اون مسئله ساده ای که میزد به شاگردانش تعلیم میداد، اونها مثال اون مسئله ضیافت باشکوه در انجیل لوقا فصل 14، خادمین مسیح فرستاده شدن تا دعوت شدگان رو فرا بخونن، یکی یکی دعوت شدن. به اونا بگویید بیایید، زیرا که اکنون همه چیز آماده است، عذر و بهونه نیارید، دعوت خداوند رو پشت و گوش نیندازید. خوشا به حال آنانی که به ضیافت عروسی بره خدا دعوت شدن. دوستان شما یکی از این دعوت شدگان هستید. می‌بینید خدای ما زنده است، نه یک خدای مرده که صرفا یک اسم داشته باشه، نه یک ایده و یا یک عقیده و یا یک باور، نه یک نیروی قادر متعال که همه چیز رو آفریده و نمیشه او رو شناخت. برای شناختش نیازی نیست شما به خلسه فرو برید، نیازی به عرفان و اشراق ندارید، نیازی به سما ندارید. او یک توهم و یا خیال نیست، بلکه خصوصیات یک شخص رو داره. میتونه صحبت کنه، میتونه ببینه، میتونه محبت نشون بده، میتونه رابطه برقرار کنه. این خدایی است که کتاب مقدس به ما معرفی میکنه و اکنون شما رو دعوت میکنه تا با او رابطه برقرار کنید. خدایی که نسبت به مصیبت ها و رنج های انسان ها بی تفاوت نیست. خدایی که در مسیح در دردها و مصیبت های ما شریک میشه. خدایی که نیکی و سعادت ابدی تک تک از شما رو میخواد. خدایی که قدوسه و ما با گناهانمون خود رو از او دور ساختیم، از او جدا شدیم، دیگه برکاتش به ما نمیرسه چون ما گناهکاریم. اما خداوند این انسانهای گناهکار و گمگشته رو دعوت میکنه. از همون ابتدای آفرینش وقتی که آدم گناه ورزید و به جایی که از خداوند اطاعت کنه تصمیم گرفت مطابق خواسته دلش رفتار کنه و خودش رو از حضور خداوند پنهان ساخت، در پیدایش فصل 3 چنین میخونیم: یهوه خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ میدیدین دعوتی هست برای آشتی. آدم از خداوند فراری بود، خودش رو پنهان میکرد، اما خداوند میاد و او رو دعوت میکنه. از چه تعدادی از شما هستید که در این شرایط هستید و خداوند شما رو فرا میخونه؟ وقتی که قوم برگزیدش نسل یعقوب در مصر به بردگی افتادند، در کلام چنین میخونیم: خداوند ناله ایشان را شنید و بعد به موسی گفت من تیره روزی قوم خود را در مصر دیدم، فریاد آنها را از دست کارفرمایان ایشان شنیدم، از رنجشان نیک آگاهم، پس اکنون نزول کردم تا آنان را از چنگ مصریان برهانم. میبینید خداوند ما زنده است، در تک تک اتفاقایی که در جهان میفته کاملا نقشدار فعال خدای نجات دهنده است، مصیبت ما رو میبینه، نسبت به اون بی تفاوت نیست، نزول میکنه و میاد تا ما رو نجات بده. و در نهایت در شخص عیسی مسیح جسم میپوشه و نزول میکنه تا ما رو نجات بده. و اکنون این پیام به کلیسای مسیح سپرده شده تا اون رو به گوش مردم برسونن. پولس در رساله دوم قرنتیان چنین میگه: پس برای مسیح سفیران هستیم که گویی خدا به زبان ما وعظ میکند. پس از جانب مسیح استدعا میکنیم که با خداوند آشتی کنید. بینید گویی خدا داره به زبان ما وعظ میکنه و میگه بیایید، همه چیز آماده است، بیایید نزد خداوند ما عیسی مسیح و از همه گناهانتون، از همه ناپاکی هاتون پاک بگردید. این آیه دقت کنید: از میان ایشان بیرون آیید، جدا شوید، چیز ناپاک را لمس مکنید و من شما را خواهم پذیرفت، شما را پدر خواهم بود، شما مرا پسران و دختران خواهی بود. خداوند قادر مطلق میگوید. بینید خدایی که ما میپرستیم و بشارت میدیم خدایی که مسلمین میپرستن نیست، خدای زنده است، وضعیت شما رو میدونه و شما رو دعوت میکنه. و این چه برکت بزرگی است دوستان که شما امروز به این مکان اومدید، نه اینکه به کلام من گوش بدید بلکه به کلام خداوند، کلامی که حیات بخشه، منای آسمانیه، نه حدیث و افسانه‌های جعلی و ساختگی، نه سخنان پیامبری که گفت به پیروانش برید و دشمنان من رو قتل عام کنید، نه روایت‌های بی اساسی که جعل شدن تا خواننده رو فریب بدن، بلکه کلام خداوند که هرچند با ضعف و ناتوانی واعظ بیان میشه اما قدرتمنده، قادره تا شنونده رو کاملا رستگار سازه. قدرت خدای زنده است برای هر کس که به این کلام ایمان بیاره، خدایی که سخن میگه و شما رو دعوت میکنه تا نزدش بازگردید. روح و عروس میگویند بیا و هر که تشنه باشد بیاید و هر که طالب است از آب حیات به رایگان ببرد. این دعوت خداونده، صدای کلیساست که قرنها در این جهان گمگشتگان رو دعوت میکنه به سوی حقیقت. صدای روح القدس است که در درون تشنگان حقیقت کار میکنه، اونها رو به سوی خداوند میاره. و این دعوت همگانی است، همه دعوت شدن، پیر و جوان، تحصیل کرده و بی سواد، کارگر و استاد دانشگاه، فارس، ترک، عرب، بلوچ، سپید پوست و سیاه پوست، خداوند هیچ تفاوتی نمیذاره، همه رو از هر قشر و نژادی دعوت میکنه. کلامش باید به اقصای جهان برسه. مأموریت بزرگ کلیسا هم همین هست، تا کلام رو به گوش همه برسون. همه به این ضیافت باشکوه دعوت شدن با همه گناهانشون، با همه تقصیراتشون، با همه گذشته سیاهشون دعوت شدن. منتها هرچند که همه دعوت شدند اما این صدا رو همه نمیشنوند. میلیون ها نفر صدای دیگه ای رو میشنوند که اونا رو دعوت میکنه. صدای مؤذن رو از گلدسته های مسجد میشنوند که اونا رو دعوت میکنه تا سر ساعت خاص مطابق وضعیت اجرام سماوی در آسمان به سوی سنگ سیاهی که در مکه است بارها و بارها سجده کنند و تصور کنند خداوند از این کار خوشنوده. پس این صدای کسانی بود که دعوت میکنند. اکنون بذارید ببینید محتوای این دعوت چه هست. هر که تشنه باشد بیاید و هر که طالب است از آب حیات به رایگان بگیرد. گویی این آیات رو اشعیا در عهد قدیم تکرار کرده، از قوم بنی اسرائیل دعوت میکنه که بازگردند. در فصل 55 اشعیا چنین میخوانیم: ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید و ای شما که نقره‌ای ندارید بیایید بخرید و بخورید. سپس اشعیا ادامه میده: خداوند را حینی که یافت میشود بجوید، تا زمانی که نزدیک است او را بخوانید. شریر راههای خود را ترک گوید، شخص بدکار افکار خیش را کنار بگذارد، به سوی خداوند بازگردد که بر وی رحم خواهد کرد، و به سوی خدا ایمان بیاید که او را به فراوانی خواهد آمرزید. میبینید خداوند به این شکل شما رو به شکل فردی دعوت میکنه، به زبان مادریتون با کلامی بسیار ساده، روشن و قابل فهم. هر که طالب است عذاب حیات به رایگان ببرد. نیازی به انجام مراسم مذهبی نیست، این از روی فیض به شما عطا میشه. نیازی نیست یک عمر ثواب کنید، نیازی نیست توشه آخرت جمع کنید، نیازی نیست مرتب سر یک ساعت خاصی خم راست بشید، نیاز به روزداری و عزا گرفتن نیست. رستگاری و نجات کاملا از روی فیض و رحمت خدای زنده است. غیر ممکنه ما بتونیم کاری در قبالش انجام بدیم، اما ضرورت داره وقتی که ما رو دعوت میکنه نزدش بیاییم، و اگر این کار رو بکنید خداوند شما رو با آغوش باز میپذیره. خداوند شما رو که دور ایستاده اید، شما رو که فاصله گرفته اید، نزد خودش دعوت میکنه و میگه هر که تشنه باشد بیاید. بازگردید به اون راه و مسیر زندگیتون، ادامه ندید. و این دعوت میبینید به شکل فردی هست. خداوند میگه بیایید. به چه معنا بیایید؟ یعنی به جای این که یک خدای مرده و باطل رو خدمت کنید، بیایید و خدای زنده رو پرستش کنید. به جای این که نسبت به دعوت او بی تفاوت باشید، گوشتون رو به روی کلامش باز کنید. به جای این که فرزندان سرکش باقی بمانید، بیایید و خداوند شما رو بدل میسازه به فرزندان محبوب و مطیعش. به جای اینکه صلیب رو تمسخر کنید و اون رو حماقت فرض کنید، بیایید و قدرتش رو در زندگیتون تجربه کنید. به جای اینکه خواسته های دلتون رو پیروی کنید، بیایید و خادم خداوند بشید و صلیب مسیح و یوغ او رو به دوش بگیرید. به جای اینکه فیلم های پورن تماشا کنید، توبه کنید و بیایید تا خداوند شما را از درون پاک سازه. به جای اینکه مواد بزنید، مشروب بخورید، بیایید و آرامش خداوند رو در دلهاتون احساس کنید. به جای اینکه با خداوند دشمنی و خصومت بورزید، بیایید و بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. به جای اینکه تنها فکرتون این باشه که شهروند یک کشور جهان اول بشید، بیایید و شهروند ملکوت و آسمانی بشید. به جای اینکه به دروغ‌های شیطان و یا فلاسفه بشری گوش کنید، بیایید و کلام حقیقت رو بشنوید. به جای اینکه این دنیا رو دوست بدارید، محبت خود رو بر چیزهای آسمانی بگذارید، به جایی که خداوند ما عیسی مسیح هست. به جای اینکه به اعمالتون تکیه کنید برای رستگاریتون، بیایید و به کار کامل شده مسیح اعتماد کنید. به جای اینکه در اون سرزمین دور بمونید، دور از خداوند و از علوفه خوک ها بخورید، بیایید نزد پدر آسمانیتون. به جای اینکه نسبت به این مسائل معنوی غریبه و بیگانه باشید، بیایید و به جماعت مقدسین بپیوندید و کسانی که گناهانشون رو در خون مسیح شستند. خداوند ما با این دعوت میگه به دنبال دنیا و چیزهایی که این دنیا به شما میده نرید. این دنیا هرگز قادر نیست به شما اون چیزی رو بده که من میتونم به شما بدم. برای کوچکترین چیزی که در این دنیا بهش برسید باید کلی زحمت بکشید و تلاش کنید. هرگز این دنیا چیزی رو رایگان به شما نمیده. بیایید نزد من و حیات جاودانی رو به رایگان دریافت کنید بدون تلاش و زحمت. هر که طالب است عذاب حیات به رایگان ببرد. به دنبال شهرت و نام و عنوان در این دنیا نباشید. بیایید از من پیروی کنید که خدای فروتن هستم. دوستان، در این چند دهه بعد از انقلاب چند صد هزار تحصیل کرده و دکتر و مهندس از ایران فراری شدند از بین اونها یکی دو تاشون توی سازمان ناسا کار میکنن، یکی دو تا توی سازمان گوگل انتخاب شدن. اگر به دانشگاه آکسفورد برید اون بخش هاشون یه پلاک کوچیکی زده که اسم استاد دانشگاه رو نوشتن. در بین اون نام ها یک نام ایرانی هم میبینید. از بین صدها هزار فارغ التحصیل دانشکده شریف، از بین کسانی که رتبه های تک رقمی داشتن، الان یکی دو تا نام روی اون پلاک ها نوشته شده روی دیوار دانشگاه آکسفورد، فقط برای چند سال، بعدم بازنشست میشن، اسم یکی دیگر رو میزنن اونجا. اون پلاک کوچک و یا اون عنوان ارزش این رو نداره که تمام عمر و زندگی و نیروتون رو صرف رسیدن به اون بکنید. خداوند میگه بیایید تا من از شما یک انسانهای تازه بسازم، شما رو از درون عوض کنم، روح خودم رو در شما قرار بدم تا به شما این توانایی رو بده تا مثل فرزندان من زندگی کنید. بیایید تا به زندگیتون معنا و مفهوم و هدف بدم. بیایی تا همه گناهان شما رو ببخشایم و از میان بردارم. اشعیا چنین میگه: گوش فراده نزد من آیید، از من بشنوید تا جانهایتان زنده گردد. من با شما عهدی جاودان خواهم بست. و البته ساعتی خواهد رسید دوستان عزیز، برای بعضی از ما زودتر از دیگران، که بایستی به حضور قاضی عالم برسیم. و اون ساعت هر روز که میگذره نزدیکتر میشه، روزی که همه مردگان رستاخیز خواهند کرد و به حضور قاضی عالم خواهند آمد. اگر در اون زمان گناهان شما بخشوده نباشه، اون روز با هراس و به اجبار به حضور خداوند خواهید رسید. چه بهتر که اکنون به حضورش بیایید، وقتی که درهای رحمت بازه و روح و عروس شما رو دعوت میکنند و میگویند بیا. لذا همکنون نزد خداوند بیایید، بیایید نزد مسیح تا شفاعت شما رو به عهده بگیره، تا ضامن شما بشه. به چه شکلی مسیح ضامن شما میشه؟ بذارید یه مثالی بزنم. فرض کنید شما مرتکب یک جرم سنگینی شدی و یا بدهی سنگینی داری، چه که شما برگه خورده، در هر صورت شما به زندان افتادی و لازمه تا یک نفر که شما رو دوست داره بیاد یک وثیقه بذاره، ضمانت بده تا شما از اونجا بیاید بیرون، شاید سند خونه‌شو گرو بذاره تا شما بیاید بیرون. به این شکلی که خداوند ما عیسی مسیح کاری میلیون‌ها بار بزرگتر از اون انجام میده. همه ما گناهکاریم، در حضور خداوند مجرم هستیم، قانون شکنیم، شریعتش رو زیر پا گذاشتیم. هر روزه روزی نیست که ما گناه نکنیم و خداوند هم به عنوان قانونگذار و قاضی عالم همه این گناه ها رو ازشون آگاهه. به علاوه چنان که باید خدا رو محبت و خدمت نکردیم، به همسایمون مثل خودمون محبت نشون ندادیم و این بدهی ما بسیار سنگین هست. اگر با این بدهی سنگین از این جهان بریم، به زندان افکنده میشیم و تا ریال آخر رو نپردازیم بیرون نخواهیم آمد. این وضعیت ما هست در این جهان، مجرم، کسانی که قانون خداوند رو شکستیم. اما مسیح میاد و ضمانت ما رو میکنه. مسیح خدای زنده است، از ازل وجود داشته، آفریده نشده، همیشه خدا بوده، هست و خواهد بود، اما در یک بحره از زمان جسم میپوشه. ضمانت یک عهده رو به گردن میگیره، به نمایندگی از اونها به این جهان میاد، در بیت لحم به دنیا میاد. خدا انسان، خدای کامل، انسان کامل، دو ذات مجزا در یک شخص و اون زندگی کامل و بدون گناهش پارسایی کاملی رو فراهم میکنه که به حساب ایمانداران میذاره. به خاطر پارسایی مسیح شما شایسته ورود به بهشت میشید. و بعد در روی صلیب خداوند ما مجازات گناهان همه ایماندارانش رو کاملا تحمل میکنه. وقتی که اجازه داد تا او رو دستگیر کنن و مطابق اراده و پیشخوانی و پیشدانی خداوند مصلوبش سازن، در اونجا خدای پدر قاضی عالم گناهان همه ایمانداران مسیح رو بر او قرار داد و او رو به جای اونها مجازات کرد، مجازاتی که ما باید در جهنم تا به ابد بپردازیم. البته مسیح چون ذات خدایی داره به ذات انسانیش این توانایی رو میده تا اون عذاب رو کاملا تحمل کنه و از میان برداره. شما اگر به مسیح ایمان بیارید در مسیح کاملا بخشوده میشه از تمامی گناهانتون، بدهی شما به این شکل پرداخت میشه و خدای زنده با شما عهدی جاودان خواهد بست، هرگز شما را از خود نخواهد راند و با شما مثل یکی از فرزندان محبوبش رفتار خواهد کرد. او خدای شما خواهد شد، برای شما خدایی میکنه، روح خود را در درون شما قرار میده تا بتونید نزدش بیایید، تا بتونید توبه کنید، تا بتونید مسیر زندگیتون عوض کنید، تا بتونید این دعوت رو بپذیرید و بدل بشید به کسانی که در آیه 14 اونها رو سعادتمند خوندن. خوشا به حال آنانی که احکامش را به جا می آورند تا بر درخت حیات حق یابند و به دروازه های شهر در آیند. کسانی که این دعوت رو می شنوند و اون رو نمی پذیرند، خیال می کنند این مطالب حقیقت نداره، به راه خودشون ادامه می دن، این افراد به ملکوت خداوند وارد نخواهند شد. سگان و جادوگران و زناکاران و قاتلان و بت‌پرستان، شاید جزو این گروه نباشید. و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد بیرون می باشند. این خواسته خودشونه، انتخاب خودشونه که دروغ رو دوست بدارند و به عمل آورند. این افراد تشنه حقیقت نیستند. این افراد نمی خوان حقیقت رو بشناسند، به اون چی که باور دارند راضی هستند و از اون پیروی می کنند و نیاز به این حیات جاودان نمی بینند. دعوت برای تشنگان حقیقت هست. هر که تشنه باشد بیاید، هر که طالب است عذاب حیات به رایگان بگیرد. دوستان به این شکل خدای زنده شما رو دعوت میکنه به ملکوتش. ذره هم شک نداشته باشید که اگر نزدش بیایید شما رو خواهد پذیرفت. به این کلام ایمان داشته باشید، یقین داشته باشید که این کاملاً حقیقت داره. خداوند واقعا شما رو دعوت میکنه تا به رایگان ببخشایی، از شما یک انسان تازه بسازه و سعادت ابدی رو به خاطر مسیح به شما هدیه کنه. هر که طالب است عذاب حیات به رایگان بگیرد. مگر خداوند ما به خاطر عیسی مسیح و هر کس شما فیض و توانایی بده تا این کار رو انجام دهید. آمین.